سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تسلیه عرض میکنیم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به ساحت مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضار محترم. همچنین تسلیت عرض میکنیم در گذشت والده مکرمه جناب آقای دکتر فراتی از همکاران ارجمند. خوبی که در ابتدای جلسه به احترام همه شهدا و صلحا مؤمنین و مؤمنات و به روح مطهر ائمه معصومین به ویژه امام حسن عسکری و والده آقای دکتر فراتی رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. برنامه‌ای که خدمتتون هستیم کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی هست با عنوان منزلت اجتماعی سیاسی روحانیت در دهه چهارم انقلاب اسلامی که ارائه دهندش در با تغییر برنامه خدمت برادر ارجمند جناب آقای دکتر رضا ایسانیا هستیم و ناقد رو هم خدمت برادر ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا ظهیری هستیم. من هم دبیری این جلسه رو خدمتتون هستم. امروز 18 آذر 1395 این جلسه در تالار شیخ تبرسی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری اداره همکاری های علمی و پژوهشی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و از گروه علوم سیاسی این برنامه اجرا میشه. روحانیت به عنوان ستون اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب میاد با توجه به ابتنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر اندیشه سیاسی شیعی و ولایت فقیه، اهمیت جایگاه روحانیت در نظام و ضرورت حضور اونها در نظام بیشتر شده و انقلاب اسلامی که به رهبری حضرت امام خمینی تحقق پیدا کرده خاستگاه حوزوی و اسلام شیعی داشت و روحانیت و حوزه علمیه در واقع به مثابه عقبه تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می آیند. با عنایت به یا الله با عنایت به اجرایی شدن نظریه پیوند دین و سیاست، حضور حوزه علمیه و روحانیت در مسائل سیاسی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران اجتناب ناپذیر شده. در واقع به یه نوعی روحانیون ما نمیتوانند نسبت به مسائل نظام بی‌تفاوت باشند. بنابراین نقش اونان در پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل ضرورت‌های زمانه رو به افزایش گذاشت. و حضور روحانیت در ساختار قدرت پیامدهایی رو طبیعتاً به همراه داشت که محل بحث و مناظره اندیشمندان و دلسوختگان به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و این کرسی ترویجی هم به همین منظور تشکیل شده تا ما بیاییم موضوع حضور روحانیت در ساختار قدرت به خصوص در قسمت فرهنگی رو به بحث بگذاریم که در دهه چهارم انقلاب اسلامی پیامدهایی رو که به همراه داشته ما ببینیم که چگونه بوده. چون پس از ورود روحانیت در صحنه انتظارات مردم نسبت به روحانیون افزایش پیدا کرده و میزان برآوردن نیازها و انتظارات مردم در واقع یکی از عامل‌های مؤثر برای افزایش و کاهش منزلت اجتماعی سیاسی روحانیون به حساب میاد و در صورت برآورده نشدن انتظارات کاهش منزلت اجتماعی سیاسی روحانیون رو خواهیم داشت و در صورت برآورده شدن انتظارات مردم افزایش رو به دنبال خواهد داشت. یعنی نسبت به پیش از انقلاب منزلت اجتماعی و سیاسی روحانیون آسیب پذیرتر شده، یعنی یه جهادی هست که لازم است به اون توجه بشه. از پیامدهایی که روحانیون در قدرت سیاسی حضور پیدا کردن، اینا محل بحث رقبایی رو به وجود اومده که این رقبا در پی این هستن که در منزلت اجتماعی و سیاسی روحانیون ورود پیدا بکنن و این هم ممکنه به کاهش این منزلت مؤثر بیفته. ما بحث رو اینجور تنظیم کردیم که ارائه دهنده جناب استاد عیسی نیا، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه، ارائه دهنده این بحث هستن. آقای دکتر عیسی نیا تألیفاتی هم در خصوص روحانیت دارن، یعنی هم مقالاتی دارن هم کتابی که جدیداً از ایشون منتشر شده در قالب استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران و همینطور کتاب مقایسه کارکرد سیاسی روحانیت شیعه و روحانیت کاتولیک که پژوهشگاه همینا رو چاپ کرده و درآمدی بر الزامات تحول در حوزه علمیه روحانیت تهدیدها و فرصتها، مجموعه کارهای پژوهشی که آقای دکتر عیسی نیا انجام داده، امید داریم که بحث مفیدی رو در اینجا ما از ایشون شاهد باشیم در خصوص منزلت اجتماعی سیاسی روحانیت در دهه چهارم. و همینجا از قبل از شروع به بحث آقای دکتر عیسی نیا از همه عزیزانی که محبت فرمودن، اساتید محترم، پژوهشگران محترم و مدیران محترم که در این جلسه حضور دارن، از حضور شما سپاسگزاریم. خدمت آقای دکتر عیسی نیا هستیم، ارائه بحث رو تا حدود 40 دقیقه در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء. الله لا إله إلا هو الكبير المتعال. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والسيد رسوله أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على آل المنتجبين الطاهرين. بنده هم به نوبه خودم تسلیت میگم، شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تبریک میگم. امامت و ولایت رو که نعمتی هست برای شیعیان، و تشکر میکنم از همه سروران، اساتید و بزرگوارانی که قدم رنجه کردن و افتخار دادن که انشاءالله من بتونم از شرمندگی دوستان که حضور پیدا کردن در این جلسه با بحثی که ارائه میکنم میتونم بیرون بیام. هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر معلم که دبیری جلسه رو به عهده گرفتن و به خصوص آقای دکتر زهیری که نقد جلسه رو در این فرصت کم که پیدا شد پیدا کردن. بند بحثم در حالا نمیدونم توی 40-45 دقیقه میشه ارائه کرد یا نه، تا اونجا که میتونم انشاءالله بتونم ارائه کنم، بحثم رو در سه محور یا سه رگه بحث داره. بحثم یکی بحث درباره منزلت هست که منزلت چی هست، منابع منزلت چیه، بحثی در رابطه با روحانیت دارم که منزلت وقتی داریم بحث میکنیم منزلت کدوم روحانیت، یک گونه شناسی از روحانیت دارم ارائه میکنم و در کدوم ظرفیت زمانی داریم بحث و مکانی داریم بحث میکنیم، یعنی وقتی که بحث از منزلت اجتماعی روحانیت هست ظرفیت زمانی و مکانیش چی هست. بعد از این بحث، دو تا بحث که مشخص شد، وارد بحث اصلی میشم که بحثی درباره علل کاهش یا افزایش منزلت روحانیت هست، به ویژه در دهه چهارم، این که این منزلت، این فراز فرود هایی که پیدا میکنه چه جایگاه پیدا میکنه. اونجا سه تا بحث رو انشاءالله دنبال خواهم کرد، یعنی بحث علل برون سازمانی روحانیت رو، چه عللی باعث شده که علل برون سازمانی که روحانیت منزلتش حالا دچار کاهش یا افزایش بشه. معمولا بحث کاهش رو من توی این جلسه داریم. اونجا سه چهار علل یا عامل رو مطرح خواهم کرد و بعد علل درون سازمانی هست که باز هم چهار عامل یا چهار علت رو دو علل درون سازمانی مطرح میکنم که باعث کاهش منزلت روحانیت میشه و نهایتا بحث علل و عوامل فردی یا خصوصیات شخصیتی یا فردی روحانیت، این سه محور رو تو بحث آخر که بحث اصلی این جلسه هم هست اونجا ارائه میکنم. بحث اول همطور که عرض کردم بحث در مورد منزلت، اول بفهمیم منزلت چیه یا تعیین مراد کنم منزلت چیه. بخاطر همین اینکه بتونم تعیین مراد کنم و اتخاذ موضع کنم، منزلت رو در لغت و اصطلاح تعریف ارائه میکنم. در از وافق لغت یا بحث لغت، منزلت معنای جاه، مقام و رتبه و مرتبه معنا شده. در اصطلاح هم وقتی که بحث از منزلت میشه، یعنی اون نفوذ و اعتباری که دیگران به شخصی به جهت یک خصایصی ممکنه گوناگون باشه و کم و بیش هم واقعی بشه بهش منتسب میکنن، یا در اصطلاح جامعه شناسی که ما دنبال میکنیم وقتی بحث از منزلت یا رتبه یا پایگاه و موقعیت اجتماعی اشخاص رو وقتی بحث میکنیم، مترادف همونطور که عرض کردم دو اصطلاح جامعه شناسی، منزلت رو مترادف با پایگاه اجتماعی، شأن، اعتبار، منزلت و احترام میگیرن که این جایگاه، این شأن رو جامعه به افراد یا گروه ها یا نهاد میده. پس اگر بخوام خیلی خلاصه و کپسوله در تعریف منزلت اتخاذ موضع کنم، اینه که منزلت این چیزی نیست که خود روحانیت برای خودش تعریف کرده باشه، حتما بایستی از بیرون برش ارائه کرده باشن. درسته سعی تلاش خودشه برای اینکه موقعیت جایگاه خودش رو مشخص کنه، ولی این دیگران هستن که نشون میدن که این چه جایگاه و چه منزلتی و چه رتبه و قدری در جامعه داره. بحث دوم تو بحثی درباره منزلت، بحث منابع منزلت، من اسمشو گذاشتم که اینجا اولا من اینجا سه تا بحث میتونم دنبال کنم. یکی این که اصولا قشر یا قشر بندی یعنی چه و آیا روحانیت قشری از اقشار اجتماعی هست یا نیست. اگه هست تو چه تعریف و چه نظریه‌ای میتونیم روحانیت و عنوان قشر یا اقشار اجتماعی محسوب کنیم. قشر یا قشربندی معادل انگلیسیش یا واژه انگلیسی که معادل قشر یا قشربندی ما استفاده میکنیم، استراتوم، به معنای جا دادن اشیا یا گروه ها به عنوان یک موقعیت مافوق یا مادونه در یک خط امتداده. یه بار دیگه داره این حرف میزنن در تعریف خشبندی که خشبندی یعنی اینکه هر گونه عدم تساوی یا نابرابری مشخصی که میان گروه های از انسان ها برقرار بشه. حالا این نابرابری ها ناشی از نتایج غیر ارادی فرایند ها باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه، مثلا میخواد این نابرابری، از وقتی میگیم قشبندی یعنی نابرابری میان انسان ها، حالا این نابرابری میخواد به خاطر توزیع نابرابر ارزش ها باشه، میخواد توزیع نابرابر منابع باشه، توزیع نابرابر هنجار ها باشه. خلاصه وقتی قشبندی داره مطرح میکنه، این میگن یک قشر از اجتماع، معمولا در تعریف اینطوری واژه شناسی میکنن. آیا چنین چیز رو ما میتونیم در روحانیت دنبال کنیم یا نه؟ با سه نظریه، به نظرم اگر سه نظریه رو بگم خودش رو قشنگتر میتونه نشون بده، یه پاسخ بگیره. نظریه اول نظریه مارکسیستی. نظریه مارکسیستی میگه قشبندی اجتماعی معمولا بر اساس تعارض و کشمکش هست بر اساس مالکیت یا ابزار تولید. خب این بر اساس این تعریف ما نمیتونیم روحانیت رو به عنوان یک قشر، لااقل در دیدگاه خودمون نمیتونیم روحانیت رو به عنوان یک قشر حساب کنیم یا محسوب کنیم، بعد بگیم که آره حالا این قشر اجتماعی چه جایگاه و چه منزلتی رو در اجتماع داره، چون اینها مثلا صاحبان ابزار و قدرتن، نه مالک، این صاحبان این مالک، مالک این شیوه تولید یا ابزار تولید ساختار تولید هستن، پس اینها یک منزلت این چنینی رو دارن. نه، در نگاه مارکسیستی ما نمیتونیم روحانیت رو به عنوان یک قشری از اقشار اجتماعی محسوب کنیم. نظریه دوم نظریه ماکس وبره که تو حوزه قشبندی داره بحث مطرح میکنه. حرف ماکس وبر تا اونجا که من فهم کردم اینه که میگه اگرچه عامل اقتصادی میتونه تو قشبندی معنا داشته باشه، ولی ما تو قشبندی اجتماعی یا اقشاربندی ما نمیایم تک عاملی نگاه نمی کنیم، ما به چند عامل نگاه می کنیم. بنابراین اگرچه عامل اقتصادی میتونه مهم باشه، ولی علل و عوامل دیگری هم هستن که اونها قابلیت ارزیابی بیشتری در این که این قشر رو تولید کنه دارن. و اونها چی هستن؟ ایشون معمولا علاوه بر بود اقتصادی به دو بود دیگه هم توجه میکنن، یه تک علتی نمیبینه، چند علتی میبینه. میگه که اون چیزی که اقشار اجتماعی رو میسازه علاوه بر بود اقتصادی، بود قدرت یا عنصر قدرت و حیثیت رو هم مطرح میکنه. یعنی میگه که قدرت و ثروت و حیثیت یا همون بحث منزلت، این هست که اون قشبندی اجتماعی رو ایجاد میکنه. نظریه سوم نظریه کارکردگرایی ها است که افراد مثل پارسونز و مرتون و دیگران رو میشه مطرح کرد. اینها هم مثل همون ماکس وبر یه صورت دارن بحث قشبندی رو چه چیزی ایجاد میکنه مطرح میکنه، ولی اون چیزی که برای کارکردگرایی مثل پارسونز مهم هست بحث اون خود منزلت و خود حیثیت هست. میگه که اون چیزی که تو بحث کمیابی رو مطرح میکنن و این که در توزیع ما با مشکل کمیابی چون دوچار هستیم، همه نمیتونن اون پاداش ها رو بگیرن و اون جایگاه های خاص رو بگیرن، به خاطر همین تو قشبندی اجتماعی اون سلسله مراتبی که از همه بیشتر بهش میشه اهمیت داد و پایگاه اجتماعی رو درست میکنه، بحث منزلت هست یا حس احترام یا پایگاه اجتماعی افراد هست. میگه این تو قشبندی از همه مهمتره. بنابراین اگه ما بحث شأن یا قدر یا مرتبه یا منزلت رو که اقشار اجتماعی رو میشه بر اساس اون قشربندی کرد و اقشار نام برد، اگر از دیدگاه کارکردگراها یا ماکس وبری بیان جلو، ما میتونیم بگیم که آره روحانیت میتونه به عنوان یک قشر از اقشار اجتماعی باشه. اگرچه من در کتاب اولم روحانیت تهدیدها و فرصتها از دیدگاه افراد مثل ممرزا حکیمی اونا دوستایی بزرگواران دیگری تو اونجا بحث کردن که آیا روحانیت صنف هویت قشر چی هست، اونجا بحث جامعی اونجا داشتم، همین بقدر بسنده میکنم چون به بحث اصلی میخوام برسن. بحث آخر تو بحث منابع منزلت اجتماعی خود منابع منزلت اجتماعی چی چیزی میتونه منبع منزلت اجتماعی باشه. من 5-6 مطلب رو نام میبرم فقط بعد وارد بحث دوم میشم که منابع منزلت اجتماعی میتونه موقعیت‌های اجتماعی نهادی شده باشه، مانند شغل، میتونه قدرت باشه، هم از قدرت فیزیکی و قدرت معنوی، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، اینا که معمولا نام میبرم، دارایی، خویشاوندی، استعداد، اینها میتونه منابع منزلت اجتماعی باشه. بحث منزلت اجتماعی رو با همین کوتاهی و فشردگی و اجمالی به اتمام میرسونم، وارد بحث دومم میشم که مقدمه دوم انشالله که بتونم سریع به مقدمه بحث سوم که اصل بحث برسم. بحث درباره روحانیته. تو بحث روحانیت من دو تا بحث دارم، یکی این که کدام روحانیت رو من دارم بحث میکنم با منزلت اجتماعی. من روحانیت رو به 4 دسته تقسیم کردم تو بحثم. یکی منظورت میگه روحانیت یعنی مرجع ولایی، یه دسته از روحانیت هستن. شما وقتی در تاریخ تشیع نگاه میکنیم ما یه دسته از روحانیون داریم که مرجع ولایی هست، از میرزای شیرازی بگی تا دیگران، که وقتی که یه حرف میزنن کل نظام حوزوی که هیچ، کل نظام اون منطقه یا اون مثلا کشور دچار تحول میشه، تغییر میشه وقتی یه فتوا میدن، بهش میگه مرجع ولایی. یه دسته دیگه از روحانیون هستن که مجتهد صاحب رساله عملیه هستن، مجتهد هستن، مجتهد صاحب رساله عملیه هستن، در حد مرجع ولایی نیستن، یعنی یه عده خلاصه مقلدین رو دارن و حرفاشون تو همون رنج و دامنه نفوذ داره. یه عده دیگه هستن شاخص سوم مجتهدان بدون رساله هستن، مجتهد هستن ولی صاحب رساله نیستن. خب توی مثلا جمهوری اسلامی ایران صاحب مناصب و جایگاه خاصی هم هستن این مجتهدین بدون رساله. و چهارم طلاب و روحانیون که مبلغن، مدرسن، مروج دینن، کسایی که تو این دسته قرار میگیرن، تو این فایل قرار میگیرن. وقتی من بحث از منزلت اجتماعی روحانیت دارم میکنم، میتونم بعد اون علل عوامل کاهش منزلت دارم میگم، میتونه هر 4 دسته رو، بعضی از اون علل و عوامل هر 4 دسته رو بگیره، بعضی ها نه فقط یه دسته رو، اون دیگه تشخیصش با افرادی هست که خلاصه میتونم بحث رو دنبال کنم. بحث دوم درباره روحانیت، بحث این که منزلت اجتماعی روحانیت در کدام ظرفیت زمانی و مکانی. این به نظر من اگر تا روشن نشه بحث رو که دوچار مشکل میشه. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی که توی اون آثارش که من دنبال میکردم، توی یکی از کتابام آوردن فرمایش ایشون رو، میگفتن که آقایونی که تو مسجد میرید برای نماز خوندن، آقایونی که مثلا میرید تو مراسم تدفین، خیال نکنید اونها که پشت سر شما هستن بخاطر شما اومدن، نه، اینا بخاطر اسلام اومدن. این نکته قشنگی بود برای من، بعد از اون استفاده کردم که ظرفیت مکانی و ظرفیت زمانی روحانیت و منزلت اجتماعیش کجاها، کجا میتونیم بگیم منزلت اجتماعی روحانیت دچار کاهش شده یا دچار افزایش شده. نگونید دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. اول ظرفیت زمانی مکانی رو بگم، یعنی چی؟ ظرفیت زمانی وقتی میگم یعنی ماه مبارک رمضان. ظرفیت زمانی رو وقتی میگم ماه محرم، یعنی ماه صفر. ظرفیت مکانی رو که میگم یعنی حوزه های علمیه، یعنی مساجد، یعنی امامزاده ها. حالا بحث اینه که آیا روحانیت اگر از ظرفیت زمانی و مکانیش خارج بشه دچار کاهش منزلت میشه یا نمیشه؟ دو دیدگاه اینجا هست. یه دیدگاه اینه که نبایستی از ظرفیت زمانی و مکانیش خارج بشه، همینا که نام بردم. خاطر همین این عده معتقدن که جایگاه روحانیت منحصر در حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینی ها هست، بلذا حکم میکنن که روحانیت به خاطر خروج از نقشش، بلذا خروج از جایگاهش در 4 دهه جمهوری اسلامی ایران قادر نبودن از عهده حل مسائل پیچیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور بر بیان، لذا با مشکل نقش و جایگاه یا پایگاه یا عبارت دیگه منزلت اجتماعی مواجه شدن. اگر این عده دارن میگن، اگر میخواد روحانیت اون منزلت اجتماعیش به دست بیاره، باعث برگرده به جای خودش از لحاظ ظرفیت زمانی و ظرفیت مکانی. یه عده دیگه بحثش رو اینه که اصلا ظرفیت زمانی و مکانی، اصلا به زمان من بودن و مکان من بودن روحانیت به این تعریفی که کردیم اعتقاد ندارم. یعنی میگم که باعث خروج از ظرفیت زمانی مکانی پیدا بشه. یعنی روحانیت برای این نیومده که فقط در حوزه علمیه باشه، روحانیت فقط برای این نیومده که تو مساجد باشه، روحانیت برای این نیومده فقط ماه محرم سفر باشه. اینا اعتقادش اینه که روحانیت باید تا هر زمانی که میتونه، تو هر مکانی که میتونه، هم مروج و مفسر و تحکیم کننده دین باشه. و این چیزی نیست که فقط تو جمهوری اسلامی دنبال داره میشه، این یه تبار بسیار طولانی داره. وقتی ما از نگاه میکنیم تو ادبیات فردوسی هم ما چنین چیزی رو داریم. اعتقاد این دست از افراد اینه، میگه که چنان دین و دولت به یک دیگرند، تو گوییک در زیر یک چادرند. نه بی تخت شاهی بود دین به جای، نه بی دین بود شهریاری به پای. یعنی به عبارت دیگه حرفش رو اینه که آقا روحانیت در دو جا داره کار میکنه، یکی سامان بخشی به بعد اخروی و حل مسئله رستگاری و معناداری جهان داره بایست قدم برداره که همون قبل از انقلاب همین کار رو میکرد. یکی دیگه که بعد از انقلاب که بهش این فرصت داده شده، سامان بخشی بعد دنیوی زندگی مردمه. یعنی علاوه بر تقویت اعتقاد در میان مردمان، وظیفه دیگر یا وظایف دیگری هم داره. وظایف مثل چی؟ وظایف مثل تنظیم رفتارهای اجتماعی، وظایف مثل نگهبانی و تقویت اخلاق، وظایف مثل ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی. من خودم اعتقادم این قسمه که روحانیت خروج از ظرفیت زمانی مکانی پیدا کرده و باعث پیدا کرده باشه، و اگر برگرده به جای اول این نقص روحانیته. خب حالا ولی یک شرطی هم دارم. شرطم چیه؟ شرطم اینه که روحانیت باید سزل، همونطور که جناب آقای دکتر معلم ابتدا اشاره فرمودن، از امام داره همینه میگه، امام اعظم رهبری هم فرمایش رو همینه که انقلاب اسلامی ایران بر یک رکن استواره و اون یک رکن کجاست؟ حوزه علمی هست. اگر انقلاب اسلامی ایران میخواد پا بر جا بمونه، باید روحانیت پا بر جا بمونه. و اگر روحانیت میخواد انقلاب اسلامی ایران نگه داره، سه تا شرط داره. یعنی سه دلشو باید حتما داشته باشه. اگر تعللی و نقص در سه دل ایجاد بشه، روحانیت دچار مشکل میشه. اون سه دل چیه؟ یک، من اسمش میذارم صلاحیت خاص، صلاحیت عام و صلاحیت پایه‌ای. به عبارت دیگه یکی تو اسلام شناسی باید تقویت بکنه خودشو، یعنی واقعا تو اسلام شناسی قوی باشه. اسلام شناسی که نباشه، مال مثلا یه منطقه باشه، مال یه محله باشه، مال ایران فقط باشه، نه، باید بیاد در سطح جهانی اسلام شناسیش رو مطرح کنه، نه فقط در فقه، در همه ابعاد. خود از امام داره رحمت الله علیه میفرماین که اگر تو که مثلا فقه خوندی، نگو من اسلام شناسم، تو یه ورقه از اسلام بلدی. تو که مورخی، نگو من اسلام شناسم، تو یه ورقه از اسلام بلدی. تو که نمیدونم کلام بلدی، تو هی داره نمیگه اسلام شناس باشیم. از یکی اینه، اسلام شناس باشیم با تمام جوانبش. دومین ذلش، ذل اخلاق و تهذیبه. یعنی اگر روحانی اسلام شناس باشه، بالاترین درجه اسلام شناسی رو داشته باشه، ولی اخلاق و تهذیب نشده باشه، و خطرناکه. حضرت امام بازم توی ادبیاتش و توی سخنرانیاش داشتن که متاسفانه بزرگترین ضربه‌ای که به اسلام زده شده از نایه کسایی زده شده که اسلام شناس قهاری بودن. در جو اخوال ملک اخلاق نه تعذیب شده نبودن. بعد داستان ملای زنجانی رو میگه، میگه که آره اگر اینش نباشه چنین چیزی رو امام گفته، که میفرماید که ما روایت داریم که در جهنم از تعفن بعضی ها، اون همون جهنمی ها ناراحت هم، میگه که متاسفانه در این دنیا هم از تعفن بعضی از روحانیون دیگران در عذابن. بعد ملای زنجانی رو مثال میزنن در باب اعدام شیخ فضل‌الله نوری. پس اگر ذل اون ذل اسلام شناسی با ذل اخلاق و تهذیب مش نشه و نشه با هم ارتباط برقرار کنن دچار مشکل میشه. و از این مهمتر بازم فرمایش مقام معظم رهبری و حضرت امام اینه که حتما باید دل سوم هم باشه. اگر دل سوم نباشه، حتی اگر من طلبه‌ای باشم در دهاتی که 7 8 تا بیشتر مستمع نداشته باشن یا فرد افراد اونجا زندگی نکنن، اونجا من دچار مشکل میشم. اون ذل چیه؟ سیاسته یا آگاهی سیاسیه. اگر روحانی به مجهز به بحث سیاسی نشه و سیاست نشه و نفهم زمانش رو چی هست چی نیست، دشمن کی هست کی نیست، اینا رو اگر ندونه، اگر اسلام شناس علم هم باشه، اگر نمیدونم تحصیل نفس هم کرده باشه، دچار مشکل میشه. استدل بایستی حتما باشه تا اون کسی که پا میذاره هم در سامان بخشی بود اخروی هم سامان بخشی بود دنیوی بایستی بتونه اون، یا میتونه اگر کسی این استدل رو داشته باشه حتما میتونه. اگر ما دچار کاهش منزلت اجتماعی هستیم، به نظر من بخاطر این هستیم، ما هستیم روحانیت دارم میگم، اگه دچار کاهش منزلت اجتماعی هستیم بخاطر اینکه ما نتونستیم این سه ذل از اعضایی که واقعا به جا از امام و آقا مردم رهبری اشاره فرمودن، سه ذل رو ما نتونستیم روش کار کنیم. اما وقتی هست دارم
جمله تو 11 وقت
در باب علل کاهش منزلت اجتماعی، من همونطوری که قول دادم اگه اجازه بدید من سه مرحله وارد بحث میشم. یکی علل برون سازمانی، یکی علل درون سازمانی و علل عوامل فردی. این مطالبی رو که میگم شاید با مذاق و خلاصه اون خصیصه روانی بعضی از بزرگواران خوششون نیاد، ولی من هرچی که دارم میگم خاطر تقویت روحانیت دارم میگم و یه جمع خصوصی و جمع علمیه، میتونن نظرشون رو به من بگن که من چون الان در حدود همونطور که آقای دکتر معلم فرمودن چیز در حدود 15 ساله من دارم در حدود روحانیت با گرایش جامعه شناسی دارم کار میکنم و تمام کارهام که نوشتهام بیشتر در حدود با روحانیت، از اون کتاب روحانیت تجد فرصت ها گرفته تا اندیشه سیاسی شیر مدرس گرفته و این دو تا کتابی که اخیراً چاپ شد تحت عنوان کارکرد سیاسی روحانی شیعه و کاتولیک و استقلال حوزه علمی و دولت جمهوری اسلامی ایران و آخرین کتابی که الان چاپ دیگه ان شاءالله تمام بشه به ارزای میره، بحث تجربه سیاست ورزی حوزه علمی قم یا تاریخ سیاسی حوزه علمی قم که نوشته شده برای ارزای فرستاده میشه ان شاءالله. هرچی که دوستان میگن ان شاءالله فرصتی که هست برای تربیت من حساب خواهد شد. تو بحث علل برون سازمانی من سه تا علت یا سه عامل رو مطرح میکنم که باعث کاهش منزلت اجتماعی میشه اگر روحانیت بهش توجه نکنه. اولین علت یا اولین عامل رو تغییر مناسبات اجتماعی برخواسته از تحول جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن من نام میذارم. تغییر مناسبات اجتماعی برخواسته از تحول جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن. میکنید من حرفم اینجا اینه که تو جامعه سنتی خب و تو تاریخ ما نگاه میکنیم تا چیز در حدود 100 سال پیش تو نظام آموزشی همه کاره روحانیت بود. توی نامگذاری بچه ها روحانیت بود، تو شناسنامه دادنشون که پشت جلد قرآن میخواست اسمشو بنویسن فلان روحانیت بود. تو همه جا روحانیت نقش داشت. ما تو 1304 میبینید سجل اومد دیگه، یعنی بعد از اینکه رضا شاه اومد پادشاه ایران شد، از اون به بعد شما بس سجل و شناسنامه اینا رو دارید مطرح میکنید دیگه. قبل از اون که اینطور نبود. میخوام اینو بگم یه دولتی به وجود اومد به نام دولت مدرن. این دولت مدرن 5 تا خصیصه داره. من چی میخوام بگم؟ حرف من اینه که بعضی وقتا یه چیزی رو وقتی میپذیریم یه تبعاتی رو داره. مثلا شما میگید که آقا قم میخواد یک باشگاه مثلا یک زمین فوتبال درست کنه و بین المللی باشه. وقتی بین المللی میخواد باشه از جای دیگه بیان مسابقه بدن اینجا، اونا میگن که اگر میخواد بین المللی باشه باید خیابون هم بلوار باشه، میاد خیابون پردیستان رو بلوار میکنه. میگن که نه فقط بلوارستان کافی نیست، حتما باید هتل 5 ستاره هم باشه. یعنی بعضی از لوازمات ما اسم بپذیرید. وقتی شما از جامعه سنتی میاد بیرون میره تو جامعه مدرن، این لوازماتی رو داره. دولت مدرن 5 تا خصیصه داره. یکیش متمرکز بودن، یعنی از چند پارگی و ملک توایفی اینا دیگه داره جلوگیری میکنه. یعنی دیگه شما اگر تو اسمان برای خودت کسی بودی دیگه نیستی تو دولت متمرکز. دوم اینکه هویت غالب زبانی فرهنگی داره. یعنی چی؟ یعنی یه زبان سراسری رسمی از طریق نظام آموزشی همگانی و رسانه‌های فراگیر وجود داره. شما دیگه نمیتونید بگید که آره من میخوام زبان خودم، نه دیگه زبان تو دیگه سایه است. اگرچه قانون اساسی هم به اجازه داده باشه که تو دیگه مثلا کردستان به زبان خودت، ولی زبان رسمی زبان فارسیه. سوم، حق انحصاری اعمال قدرته. یعنی دیگه شما نمیتونید بگید آقا چرا پلیس این کارو کرد، نیروی انتظامی این کارو کرد، نیروی نظامی این کارو کرد. دیگه شما حق انحصاری اعمال قدرت دادید به دولت. چهارم، مشروع بودن عمل کردن قدرت یا اعمال قدرت. یعنی چی؟ یعنی اعمال من متکی بر قانون و رضایت شهروندیه. اگه اینا رو تو دولت مدرن بپذیریم، حالا من میام میگم که مجتهد چطوری دوچاره کاهش منزلت اجتماعی میشه یا روحانیت چطوری دوچاره کاهش میشه. و پنجم، داشتن مرزهای مشخصه. این پنجم از دولت مدرنه. وقتی میگیم دولت مدرن یعنی 5 تا ویژگی داشته باشه. بنابراین وقتی میگیم تغییر مناسبات اجتماعی برخواسته از تحول جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن، در ما اولین مشکلی که داریم دولت مدرن و اجتهاد رو داریم. یعنی چی؟ یعنی دولت مدرن رو نمیتوان از قانون و کد قانونی خارج کردی. خب یعنی چی؟ همین درگیری که تو دولت آقای روحانی پیش اومد دیگه، میشه همون میشه دیگه که آقای نیروی انتظامی تو دیگه حق نداری نظر فلان مجتهد رو، تو باید قانون رو عمل کنی. یعنی اگر در دوران مثلا سپه سالار یا امیر کبیر بس نشینی دیگه، یا اون بحث قدرت روحانیت رو یه جور دارن تقلیل میدن، اینجا یه جور دیگه دارن تقلیل پیدا میکنه. حالا نرم افزاریه. یعنی چی؟ یعنی در دولت مدرن دیگه مجتهده نمیتونم، یعنی باید حتما بیان غالب قانون نظرشون ارائه کنم. بنابراین وارد مرحله دومش میشیم که اجتهاد منتقل میشه به پشت یا در درون مجلس. یعنی دیگه من مقلد دیگه نمیتونم بیان نظر بگم که آقا این کاری که در این بانک داره انجام میده ربوی هست یا نیست. ممکنه من شخصا عنوانی مقلد انجام بدم، ولی حتی در سطح ملی چون شما یه چیزی رو آوردید در جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی گفته که آقا ولایت فقیه تال تلو امامته. اینو چی دارم میگم؟ اینو داخل پرانتز دارم میگم، این رو داشته باشی. برای من واقعا این بحثه، ولی بحثش اینجا نیست، فقط یه تیکی میخوام بزنم برم. یکنی ما یه دوچار یه پارادوکسی هستیم به نظرم، باید حل بشه این پارادوکسه. پارادوکسه چیه؟ اینه که از یه طرف قانون اساسی ما میگه ولایت فقیه تالتل به امامته، قبول عالی، یه سرسامانی داریم به فضیت حوزه میدیم، روحانیت داریم میدیم. ولی از اون طرف بس اینه که شما ما افتخار میکنیم و سرمون بلند میکنیم که آقا یه چیزی در جامعه روحانیت و دستگاه فکری شیعه روحانیت شیعه داریم که جای دیگه نداریم. اما چیه؟ تکثر اجتهاده. خب این تکثر اجتهاد، تکثر مرجعیت، مجتهدین اگر افتخار میکنیم، خب این مجتهد واسه یه بتونی حرف بزنه. خب اگه حرف بزنه بیا باندار عربی هن در دولت مدرن چطوری میتونی حرف بزنه، در صورتی که شما در اومده پذیرفتید که ولایت فقیه تا دل به امامته. بعد خب این حرف مجتهدی میاد تا دم مثلا خیلی خیلی بیاد، میاد تا اون بحث پشت در مجلس یا درون مجلس و تبدیل به قانون میشه. حرف اینه، این دیگه کسی نمیتونه به اجتهاد مجتهدین عمل کنه مگر اینکه قانون شده باشه. و اگه خود این روش به نظر من یک کاهش منزلتی رو ایجاد میکنه. یعنی تا دیروز روحانیت با اون روحانیت که تقسیم بندی کردن بونشناسی کردن، روحانیت میتونه سرپایی بزنه. تو دیروز قبل دولت مدر که در دولت مدر دیگه نمیتونید، در دولت شبگرد میتونید بزنید چنین حرفی رو. چرا؟ چون کسی دنبال شناست. الان دولت مدر از شناسنامه دادن همون روز تا کفن دفن باید اجازه بده. دوم، تو بحث تغییرات مناسبات اجتماعی خصاصه از تحولات جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن، دوم چیز رو که میتونم مطرح کنم در چرخش بودن عقاید به صورت آزاد بدون رعایت هیچ سلسله مراتبی. به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه افراد خودشون رو برابر میدونن. من برابر با فلانی هستم، حالا غلط ولی برابر میدونن. چون خودشون برابر میدونن لذا پیشکسوتان عالم رو فاقد مشروعیت میدونن. متاسفانه الان تو جامعه هست دیگه، انشالله کم باشه ولی هست. از فلان دانشجو سوال میکنه آقا مرجع تقلید شما که خیلی خیلی اولا که میگن مرجع تقلید فرق نمیکنه که همش یه چیز دارن میگن دیگه. تازه بعضی ها که میگن اصلا چی نیازی هست، من خودم میدونم چی چیه که دیگه. بعضی ها لست میکنن میگن بابا مرجع تقلید خب بشت خیلی خوب میدونه. یعنی یه فضایی در اون عقاید چون در چرخش هستم و چون آزاد هستم و این آزاد بودنش رو بدون سلسله مراتب هست، یعنی رعایت نمی کنن سلسله مراتب، نمیگم درسته ولی وجود داره و همین فضا باعث میشه که اون منزلت اجتماعی رو که قبلا طرف داشته اون منزلت اجتماعی دچار مشکل بشه. دومین بحث دو علل و عوامل برون سازمانی نارضایتی از حکومت و کاهش منزلت اجتماعی. دومین بحث هم اینه، یعنی نارضایتی از حکومت باعث میشه که من اینا علل برون سازمانی گذاشته، یعنی در دست روحانیت نیست، بیرون داره تحمیلش میکنه. نارضایتی از حکومت و کاهش منزلت اجتماعی، نارضایتی از حکومت و کاهش منزلت اجتماعی، یکیش اینه که آقا ما اومدیم، ما که میگیم روحانیت دارم میگم، اومد گفت آقا من میخوام اسلامی کنم جامعه رو، یعنی جامعه از هر لحاظ بایسته اسلامی باشه. یعنی دایه‌داری برنامه‌ریزی برای اسلام و جان اسلام و برای ملت مسلمان بودیم که آقا اقتصاد بایسته اسلامی باشه، باید حکومت اسلامی باشه، باید تمام کارها اسلامی باشه، سیاست اسلامی باشه. خب امام خمینی توی صحیفه امامش، توی کتاب تو سخنرانیاش تو صحیفه امام جلد یک صفحه 270 یه عبارتی داره، من عبارت رو میخوام بخونم بعد میخوام استفاده کنم ازش. یک قسمه حرف امام این فرمایش از امام رحمت الله علیه اینه: اگر راست میگویند برای بیکاران کار پیدا کنند، این جوان بعد از 20 سال تحصیل کار میخواهد، فردا که فارغ التحصیل میشود شما خیال میکنید که اون دزدی که شبها از دیوار با اون همه مخاطرات بالا میرود یا اون زنی که عفت خود را میفروشد تحصیل دارد، وضع معیشت بد است که این همه جنایت و مفاسد که شب و روز در روزنامه میخوانی به وجود میآید. این مشکل حکومته. حکومت بایستی بیاد مشکل بیکاری رو حل کنه، مشکل فلان رو حل کنه، مشکل. خب من حرفم اینه، ما اومدیم توی بحث حکومت اسلامی اومدیم گفتیم که ما اومدیم که از هر حیث اقتصادی سیاسی و و و جامعه اسلامی بشه. خب اگر نتونه حکومت چرا این کار رو انجام بده؟ چون همونطور که اول عرض کردم انقلاب اسلامی متوقف بر رکن رکینی به نام حوزه علمی است و حوزه علمی باید در سه رکن باشه و چون اگر خود چون اصلا به اسم پلاکش به اسم حوزه است به روحانیته، اگر حکومت نتونه موفق باشه میگن روحانیت موفق نشد و این کاهش منزلت اجتماعیش میشه. دوم، تو بحث رضایت نارضایت از حکومت، ارزش زیاد به حکومت قائل شدن. در حالی که حکومت نتونه موفق باشه در مردم سالاری دینی. اینا ارزش میاره، ما ارزش زیاد، روحانیت در ارزش زیادی داره، هزینه زیادی میذاره برای حکومت، ولی حکومت در مردم سالاری دینی نتونه موفق باشه. خب اگه نتونه موفق باشه، فعالیت های سیاسیش به کدوم سمت کش میکنه و گرایش به میل پیدا میکنه؟ به سمت خشونت، بدقولی، بدزبانی، بدنامی، اختلاس، ارتشا، خروج اینا سوق پیدا میکنه. خب اون بعد مردم از چش روحانیت میبینه، یار روحانیت نتونست، دین اسلام مثلا نتونست، اینا متولیان، اینا نتونستن. اینا یکی دیگه از علل برون سازمانیه که روحانیت باعث بهوش باشه، بیدار باشه که نذاره که چنین اتفاقاتی بیفته. اینا دارن میکاش این منزلت اجتماعی دچار خدشه میکنن و دچار تهدید هست برای روحانیت. سومین عامل برون سازمانی رو که من میتونم نام میبرم، از یه قسمت دیگه هم بود، بس ایفای نقش های غیر خاص و کاهش منزلت اجتماعی روحانیت. یعنی اومدن بعضی وقتا میبینیم که دولت میاد یه نقشای به روحانیت میده، بعد یه چیزایی ازش میخواد که هم خواسته دولت از بزرگان حوزوی باعث بشه که اونا منزلتشون دچار کاهش بشه. مثلا چی؟ مثلا بیان بگن که آقا انصراف از یارانه ها بدید. کار دولته، چرا باید از مرجعیت خزینه بزن خرج بشه؟ حالا بیان بگن اینا، خود این بدبینی میاره. این بازم دوچاره کاهش منزلت اجتماعی میشه. یعنی یک، نقشای غیر خاصی از روحانیت میخوان دولت و اون باعث میشه که کاهش منزلت ایجاد بشه. سوم که علل برون سازمانی یا عوامل برون سازمانی من نام میبرم، نقش شایع و رسانه ها در کاهش منزلت اجتماعیه. اگه بی انصافیه که بگیم آره نه همش در داخل کمبود از این طرف بوده فلان، نه، یعنی واقعا شما وقتی نگاه میکنید با انتشار نمیدونم افشاگری ها در سطح اقتصادی اخلاقی و جای دیگه در شبکه هایی که غیر کنترل شده است، از کاست بگه، بروشور بگه، اینترنت بگه، تلگرام بگه و و و و چیزایی که گاهی وقت شما وقتی نگاه میکنید حق نیست، ناحقه. اون که حق باشه که خب باعث افتخار روحانیتی که خودش از اول داره این فیلتر بودن یا صافی رو میخواد دنبالش باشه که چنین کسایی نباشن، اونا که روحانی نیستن نباشن. ولی از روحانیونی که واقعا دارن کارم میکنن، اونها رو هم دچار این رسانه ها دارن دچار مشکل میکنن. یعنی این شایعات در رسانه ها هم به عنوان یکی از علل برون سازمانی هست که میتونه باعث کاهش منزلت اجتماعی بشه. علل درون سازمانی، 5 دقیقه من وقت دارم نگارم تقامش کنم شاید. علل درون سازمانی رو که من دنبال کردم تو این بحثم، 4 علت رو من تو بحث علل درون سازمانی وارد بحث میکنم که این 4 علت باعث شده که یا باعث میشه که روحانیت دچار مشکل میشه. من فقط بعضی رو نام میبرم، یکی دو تاشو فقط چون که وقتم کم هست توضیح میدم. یکی ورود به سیاست هست، ورود به پست‌های دولتی هست در صورتی که اون آمادگی و اون زمینه قبلی رو نداشتن. شهید بهشتی رحمت الله علیه فرمایش بسیار زیبایی داره، میاره روحانی بایست وارد جهاد کشاورزی بشه، روحانی باید وارد سپاه پاسداران بشه، حرکت سیاسی بشه، روحانی بایست میگه اینا بایست بره اونجا واکسینه کنن. ولی این شرط هم میذاره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که تو که وارد اونجا میشی، علاوه بر این که اهل تحصیل نفسی، علاوه بر اینکه اسلام شناسی، علاوه بر اینکه سیاست بلدی، اون کار اگر توی رفتی تو سپاه کار نظامی هم بلد باش، وگرنه اونجا کم میاری. رفتی تو جهاد بیل دست گرفتن بلد باش، این عبارتشه، وگرنه کم میاری. تو بری اونجا میشینی آقایی کنی، بعد محترم میگه آقایی چی اومد تو سر مزرعه من؟ تو که از کشاورزی، از آفات سس چیز بلد نیستی، سس گندم چیز بلد نیستی، تو که از نمیتونی مثلا بری تو دامپرورش که تو تلقی مصنوعی که بلد نیستی، تو شاخسوزی رو بلد نیستی، تو از چرا اومدی اینجا؟ بیاید بیاید اینجا بشینیم معنویت بدید، نکه نمیشه. یعنی وارده اون کار شده باعث میگه همه اون همه جانبه باعث بلد باشی. عدم دومین عاملی که باعث میشه روحانیت کاهش دچار کاهش منزلت اجتماعی بشه، عدم اجتناب از دنیاگرایی و دوری از ساده زیستی یا وضع معیشتی و زندگی یا سلوک و اون سطح برخورداری از زندگی روحانی. اینه یکی از تزهایی هست که متاسفانه باعث شده که این عبارت امام من اینجا بخونم: من اکثر موفقیت های روحانیت و نفوذ آنان رو در جوامع اسلامی در ارزش عملی و زهد آنان می دانم. باید بیشتر از گذشته به آن پرداخت. هیچ چیزی به زشتی دنیاگرایی روحانیت نیست و هیچ وسیله هم نمی تواند بدتر از دنیاگرایی روحانیت را آلوده کنه. خب تو جامعه متاسفانه این وجود داره. حالا من آخری پیشنهاد میدم، اون پیشنهاد این بحث رو تکمیل میکنه انشاءالله. سومین عاملی که عامل درونی که باعث میشه که روحانیت دچار مشکل منزلت اجتماعی بشه، کاهش منزلت اجتماعی بشه، مقاومت در برابر خواست مردمه. یعنی خواست ملی در برابر خواست ملی بیاد مقاومت کنه. مثلا بازم تو کتاب تو آثاری که من تحقیق کردم، حالا از گذشته میگم، روحانیت اومد، یعنی این تداعی تو ذهن مردم بود، این چیز تو ذهن مردم بود که روحانیت در مقابل نهضت ملی چیکار کرده؟ مقابله کرده، مقاومت کرده. رضا شهید بهشتی اگر اشتباه نکنم توی ادبیاتش تو بحثش تو کتاب آثارش هست که میگه اگر من توی خیابون داشتم میرفتم، وقتی طرف منو میدید میرفت تو اون طرف خیابون. این وقت تنفر داشت. این تنفر و شیدایی مردم به نسبت به روحانیت خاطر همین مقاومت در خواست ملته. این روحانیت باعث مواظب باشه در خواست ملت دچار مشکل نشه. اون چی که برای همه اصلا مهمته برای من هست این قسمته، قسم آخره که من اسمشو میذارم خروج از سیاست ورزی و افتادن در سیاست زدگی. اون چیزی که باعث شده که متاسفانه و سوگمندانه بایسته بگم تو این چهار دهه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، خروج از سیاست ورزی و افتادن به سیاست زدگیه. من اعتقاد ندارم که سیاست روحانیت بایسته سیاست به بسته بذاره کنار. شما میتونه بگه خیلی بی خودم اعتقاد نداره که نداره، ولی من حرفم اینه روحانیت سه مرحله رو که پاس کرده نبایست برگرده مرحله اولش. روحانیت بایستی بیاد سیاست ورزش رو تقویت کنه واسه بر اساس اون سه دلی که گفتم. خروج از سیاست ورزش چطور؟ من مفروض بحثم اینه که منازعات سیاسی در میان جریانات سیاسی، منازعات سیاسی در میان جریانات سیاسی موجب دلزدگی مردم میشه. خب و اعتبارش رو در میان مردم از دست میده اون جریان سیاسی. سوال: آیا میان روحانیت چه چپ چه راست، چه مجمع روحانیون مبارز، چه جامعه روحانیت مبارز، من به اساس تحقیق کردم دارم میگم، از اول یعنی از حادثه که اتفاق افتاد، از حزب جمهوری اسلامی بنی صدر و و و و تا الان، وقتی ما نگاه میکنیم در میان این دوتا نه اینکه وفاق نیست، بلکه در حذف همدیگه کاری کردن که دشمن نکرد، در حذف همدیگه. خب حالا این کجا در صورتی که از امام وقتی که پذیرفت که اینا دوتا شاخه بشن، گفت امام فرمودن که در صورتی شما این شعب رو من میپذیرم که اختلاف نظرها از مقوله ختیمش ها برادر نره، انتقادها نباید تخریبی باشه. هرچه امام گفت برخلافش ما عمل کردیم. معرفت اینه هرچه امام فرمودن برخلافش عمل کردیم، یعنی کار رو به جایی رسوندیم که ما 164 نفر نماینده روحانی داشتیم از میان 327 نماینده تو مجلس دوره اول، که به 16 نفر از میان 290 نفر نماینده در مجلس دهم راضی شدیم. حالا بگیم نه آتو داری بی خود میگه، اصلا در دقیقه نیست، کاهش منزلت نداریم. حالا این اتفاقات چرا افتاده؟ یه دعای زیادی هست. یه عده میگه آقا عمل کرد و دستاوردها در طول سالهای گذشته مجلس به گونه‌ای نبوده که مردم از روحانیت احساس رضایت کنه. باده همین رو را ندادن. یه عده اینطوری میگن. یه عده میگن خود روحانیت نقش آفرینی هاشون دوچار تردید شده و فکر میکنن تداخل نهادهای دین و سیاست باعث آسیب دیدن دین میشه یا هر دو نهاد میشه. بعضی هم میگن چون تعداد بسیاری از روحانیون خود مایل نیستن در عرصه سیاست حضور فعال داشته باشن. بعضی هم میگن نه، یه دلیل دیگه اینه که این محدودیت هایی هست که این نهادهای نظارتی برای ورود به انتخابات ایجاد میکنن و اونها اجازه نمیده که روحانیت ورود پیدا کنه و لذا نشانگر اون منزلت اجتماعیه. آخر هم این نوع دلسردی از قش روحانی در جامعه دیده شده که اون باعث شده. جمع کنم حرفمو. توی حوزه علل عوامل فردی می اشاره کوچولو خیلی سرتون درد آوردم. روحانیت اگر خوشرو باشه، یه روز توی دانشگاه شهید چمران داشتم می‌رفتم به دانشگاه جندشاپور، یه شعاری رو دیدم، عکس شهدا اینا زدم، یه شعار هم زده بودم که مردم رو به زبانتون دعوت نکنید، به عملتون دعوت کنید. خیلی برای من جالب بود. روایت اگه اشتباه نکنم از امام صادق علیه السلام دعوت الناس به غیر از سنت بکنم دیگه، اگه اشتباه نکنم. میگن حالا بازا نمیدونم، من نشنیدم نخوندم جایی که میگه علامه طباطبایی اینقدر مثلا دقیق بود توی رفت آمادهاش با رحمتش کنه که بعضی از این کاتب‌ها ساعتشون رو با رفت آمد علامه تنظیم میکردن. ما چقدر تو برخوردهامون خوشرویم، چقدر خوش عقل خوش خلقیم، چقدر انضباط ظاهری داریم، چقدر مردمی هستیم، چقدر مردمی هستیم. حالا یکی میخواد بیاد دستو ببوسه، آقا این طبعات خطرناکی داره. چقدر مردمی هستیم. چقدر ما وقتی میریم تو محل میریم طبیب اون به دوار هستیم، میریم پیش مردم با نستندی مردم بیان دست ببوسه. چقدر رعایت تقوا میشه؟ یعنی طرف ببخشید دارم اینو میگم چون با علم میگم، ان علمن دارم میگم، تمام اون چیه؟ طرف امام جمعه شده، اصلا برداشته سفارش به تقوا میکنم، ولی خودش درس خارج نخونده رفته با سفارش امضا گرفته رفته امام جمعه شده. خب بعد بخوام سفارش به تقوا کنم. یعنی علل و عوامل فردی هم روی منظر اجتماعی تاثیر داره. پیشنهادی که دارم خیلی خلاصه و فشرده، پیشنهادم اینه که اولا اینکه همونطور که عرض کردم اون سه ذل روحانیت بایستی هم تو برون سازمانی هم درون سازمانی هم فردی باید دنبال کنه تا منظر اجتماعی دچار مشکل نشه، یا اگر شده که شده داروف هم نیست اون تقویت بشه. و پیشنهاد دوم اینه که اونها که دست اندر کار هستن، مراکز پژوهشی هم از حوزه وی غیر حوزه، اونها که به حوزه منتسب هستن، به افراد این مجال رو بدن که بیان تحقیقاتی در حوزه منزلت اجتماعی روحانیت، اینکه آیا منزلت اجتماعی روحانیت در بین زنان و مردان، بین تحصیل کردگان و غیر تحصیل کرده، بین شهری و روستایی، بین فلان و فلان آیا دچار مشکل شده، نه پیمایش هایی و همایش یک آمایش هایی رو اینجا انجام بدن، یعنی حمایت هایی بشه. اگر شد ما چنین پشت و نهایی داشتیم میتونیم بهتر فکر کنیم که چنین نقیصه ای نباشه. ببخشید پنج دارم.
صلوات عنایت بفرمایید. صل علی محمد و محمد. سپاسگزاریم از حضور مدیران محترم گروه های علمی و از اساتید محترم که صبر و حوصله پیشه کردن و ما رو همراهی میکنن، و همینطور از آقای دکتر ایسانیا که به صورت مقصود مباحثی رو ارائه دادن که برای خودم قابل استفاده بود. سپاسگزاریم از ارائه بحث خوب. تقاضایی که از آقای دکتر ظهیری داریم اینه که اگر حدود یه رو حداکثر اگر بتونید محبت بفرمایید که نکاتتون رو با توجه به همین عنوان بحث منزلت اجتماعی سیاسی روحانیت در دهه چهارم، یعنی نکات مفهومی مربوط به مباحث های دکتر ایسانیا رو از اونا صرف نظر بکنیم، بیاییم تو مباحثی رو که اواخر این قسمت سومش اگه بحثایی که ارائه فرمودن خدمتتون هستیم. بعد هم حدود 20 دقیقه هم وقت گذاشتیم خدمت اساتید محترم باشیم برای پرسش و پاسخ. یه صلوات عنایت بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. والله خیر و ناصر و معین. تشکر میکنم از برای دکتر ایسانیا به خاطر بحث خوبی که ارائه کردن و بسیار بنده استفاده کردم. فرصت زیاد نیست و قاعدتا عزیزانم که در جلسه هستن میخوان نکاتی رو بیان کنن. من خیلی سریع میرم رجوع بحث. خب نکاتی که ارائه شد اغلب نکاتی است که شاید بشه گفت که در برخی از موضوعات اجماع نظری هم درش وجود داره. انتظار بنده علی‌رغم مباحث بسیار خوبی که ارائه شد این بود که با توجه به عنوان بحث، یعنی منزلت اجتماعی و سیاسی، و اون هم در دهه چهارم، یه مقدار موضع بحث اینجوری تنظیم می شد که علاوه بر منزلت اجتماعی که عمده بحثی بود که ایشون بهش پرداختن، به منزلت سیاسی هم توجه می شد. آنچه بیان شد منزلت اجتماعی در بستر سیاست بود، اما اینکه جایگاه روحانیت یا منزلت یا رتبه روحانیت در سیاست چگونه است شاید به بحث گذاشته نشد، که خب این حالا میشه این کاستی رو بعدها حلش کرد. اما مسئله مهمتر که من میخوام بهش توجه کنم این استش که بنا بود که بحث در دهه چهارم پیش گرفته بشه. به هر حال این رو ما پذیرفتیم که بعد از انقلاب نقش و جایگاه روحانیت تغییر کرده. طبیعتاً نظام سیاسی مبتنی بر دین، پیوند وثیقی بین روحانیت و حکومت و سیاست برقرار کرده. خب طبیعی است که نقش روحانیت تغییر بکنه و ساحت‌های متفاوتی که پیش از اون در اختیار روحانیت نبود و در اون حضور نداشت، در این دوره عرض کنم وارد اون ساحت‌ها شده. بنابراین خود این یک تغییراتی رو ایجاد کرده. اما به هر حال باید پذیرفت که ما در چهار دههی که بعد از انقلاب طی کردیم، در هر دورهی شرایط متفاوتی داشتیم که اون شرایط متفاوت سبب شده به این منزلت و به این نقش و به این جایگاه عرض کنم که اختلالاتی وارد بشه که خوب بود که ما به اینها بیشتر اشاره می کردیم. خب طبیعتاً ما در دهه چهارم باید ابراز بکنیم که چه ویژگی هایی رو ما بیان میکنیم که دهه چهارم رو متفاوت از سه دهه دیگه تعریف میکنه، و اون ویژگی هاست که میتونه بیانگر این باشد که حالا منزلت روحانیت چیست. البته نکاتی رو که آقای دکتر فرمودن خب طبیعتاً در دهه چهارم هم حضور داره، یعنی این نکات نکاتی نیست که بگیم مربوط به دهه چهارم اصلا نیست، ولی چون دقیقا مشخص نیست که آیا اینها حاصل دهه چهارم هستن یا از پیش این اتفاقات افتاده و برخی از این منزلت ها پیش از این دچار اختلال یا مناقشه شده است. بنابراین اگر حالا من بخوام یه اشاره بکنم که یه گریزی هم زده باشم به متنی که آقای دکتر فراتی هم داشتن که متاسفانه به دلیل فوت والده محترمشون تو این جلسه نتونستن حضور پیدا کنن، به اونم یه اشاره بکنم، شاید ویژگی های دهه چهارم رو یک مقدار متفاوت میکنه. دهه چهارم شاید بشه گفت که شرایط اجتماعی به گونه ای تغییر کرده و ابزار و فناوری جدید چنان در اون تحول و انقلاب ایجاد کردن که ما دیگه مثل گذشته یک جماعت‌های معین و مشخصی رو که یک رهبری یک مرجعیتی در بالای سر اون قرار گرفته مشاهده نکنیم یا کمتر مشاهده کنیم. ما الان صحبت دهه چهارم صحبت از جماعت‌های غیر با همه، اجتماعاتی که اجتماع هستن ولی اصلا با هم ارتباطی ندارن، اصلا با هم نیستن، که این محصول حالا شاید شبکه‌های اجتماعی هم هست، افرادی که دقیقا یک جور عمل میکنن، دقیقا یک اقدام مشترکی رو انجام میدن بدون که با هم هیچ ارتباطی داشته باشن، یک رهبری داشته باشن، یک درونی یک سازمان قرار گرفته باشن، اما از طریق فناوری‌های جدید به سادگی این جماعت‌ها شکل میگیرن، رفتار و اقداماتی انجام میدن که بسیار اهمیت داره. در واقع میشه گفت که مرجعیت‌ها در حال تغییره. اگر یک زمانی نخبگان، اهم از نخبگان دینی که شاید یعنی به طور آشکار روحانیت در ازون، بعد نخبگان غیر دینی مثل روشنفکران، اگر یک زمانی اینها مرجعیت رو به عهده داشتن به عده زیادی از اونها تبعیت میکردن، الان کمتر این اتفاق میفته. بسیاری از تحولاتی که در کشور اتفاق میفته اصلا اقدامات بدون رهبری است، اقدامات بدون مرجعیت. شما نگاه بکنید این مسئله تا جایی پیش رفته که همین تابستون امسال بچهای دبیرستانی، یعنی کسانی که هنوز اون بلوغ لازم اجتماعی رو به دست نیاوردن، از طریق یک پیام شبکه‌ای، شبکه اجتماعی جمع میشن توی یک محله در تهران که نیروی انتظامی یعنی حکومت وارد عرصه برخورد با این مسئله میشه، یعنی دولت و نظام سیاسی رو وارد وادار به اقدام سیاسی میکنن، به اقدام امنیتی میکنن. به نظر میاد که اگر ما یه مقداری به دهه چهارم بپردازیم که دهه چهارم چیست و چه اتفاقی افتاده و با توجه به اون اتفاقات چه تأثیر روی مرجعیت روحانیت یا تغییر شأن و منزلت روحانیت افتاده، فکر میکنم که اینجوری بتونیم به واقعیت‌های بیشتر دست پیدا کنیم. چون برخی از نکاتی که بیان شد که به حق هم هست و درست هم هست، برخی از اینا در دهه دوم سوم هم قابل مشاهده است، یعنی در اونجا اصلا تولید شده و شاید بشه گفت ما از دهه دوم، به طور مثال آقای دکتر اشاره کردن به برخی از موضوعاتی که اگر روحانیت به اونها توجه نکنه دچار کاهش منزلت میشه. حرف درستی است، اما ببینید تعیین موضع هم نکردن. این اتخاذ موضع مبتنی بر این است که شما بیان بکنید. مثلا اگر دولت مدرن، یعنی دولت به سمت مدرن شدن، از دولت آرمانگرایی ما به سمت دولت مدرن پیش رفتیم، خب تبعاتی دارن، تبعاتش رو به خوبی توضیح دادن، اما آیا ما باید بریم به سمت دولت مدرن یا نه؟ خب در مطالب دایدوتون من اینجور استنباط کردم که به نظر میاد این الزامه، اصلا ما نمیتونیم نریم، شرایط دنیای جدید ما رو وادار میکنه که به این سمت حرکت بکنیم. ما باید از پدیده‌های جدیدی که الان تجربه دولت جدیدم هست الزاماً میبایست استفاده کنیم. آیا باید بریم به سمت دولت مدرن یا نه؟ اگر رفتیم این تبعاتی که میفرمایید به وجود میاد. خب یک امر الزامی است، اگر امر الزامی است و این اتفاقات در حال رخ دادنه، چرا ما از روحانیت میخواییم یا از جامعه، حالا از سیاستگزاران میخواییم که این اتفاق نیفتد؟ این یک تناقض نماست و اینا نشونگر این استش که ما به هر حال باید شرایط جدید رو بهش توجه کنیم. آیه دکتر فراتی خدا رحمت کنه والده محترم ایشون رو، عرض کنم که ایشون یه بحث دیگه رو مطرح کرد که اونم بحث خوبیست، ولی شاید باز اون بحث رو هم اگر بشه به نوع دیگری نگاه کرد. ایشون اومدن گفتن ما در دهه چهارم با چهار تا رقیب، روحانیت با چهار تا رقیب روبروست، که در واقع به دلایل زیادی که حالا مختصر هم توضیح دادن تو اون نوشتشون، توضیح دادن که این چهار تا رقیب الان دارن جای روحانیت رو تنگتر میکنن و در واقع اون رتبه یا منزلت ایشون رو دچار عرض کنم که خدشه میکنن. یکی مدعاهان و ذاکران رو توضیح دادن، چون با این رقبا آشنایی دارید، من دیگه وارد این بحث نمیشم، وقتم به من اجازه نمیده، ولی ذکرش خوبه که یک جای تأملی رو باز بکنم که ایشون توضیح دادن که جوجور شده الان. خب اینم مثلا تقریبا مشخص شده، یه زمانی مدعان که وارد عرصه عرض کنم که تبلیغات دینی به شیوه حالا بعض مدعانه کردن، کسی متوجهی نبود یه تغییراتی در حال شکل گیری است، اما الان خود علما دائما در شرایط خاصی مثل زمان عرض کنم که حالا مثلا ایام سوگواری دائما دارن توضیح میدن که آقا این تبلیغات دینی از این طریق دچار مناقشه نشه. یکی دیگه از رقبا رو روشنفکران دینی ذکر کردن که روشنفکران مذهبی یا روشنفکران دینی که حالا ایشون نظرشون بود که این محصول اصلا تأسیس دولت دینی است و درگیر شدن روحانیت با سیاست است. صوفیان حالا یک رقیب و قطبگرایان هم یک رقیب که هر کدوم از اینها الان ما شرایط رو در بیرون میبینیم که در واقع میشه گفت که اینها هر کدوم جایی رو در مخصوصا نسل‌های پایین‌تر دارن ایفا میکنن. خب باز اینها به عنوان رقبا قطعا در حال مشاهده هستن، یک رقبای بدیلی که به هر حال ظهور پیدا کردن، اما به هر حال باید فراتر از این من فکر میکنم حتی این رقبا هم یک مقدمه دیگری داره، یعنی یک پیشزمینه ای داشته. اون پیشزمینه تحولاتی است که در عرصه اجتماع داره رخ میده که قاعدتا روحانیت به دلیل درگیر شدن بیش از اندازه در سیاست، این که میگم بیش از اندازه محل بحث بسیار مفصلی است که ما حتی مسئول دفتر یا نمیدونم یک به اصطلاح پشت میزی که کار فقط صرفا اداری میکنه که هیچ نقش مذهبی حتی تو کارش نیست رو هم فضا رو ایجاد کردیم و روحانیت رو تا این حد نقشش رو تقلیل دادیم و تنزل دادیم. من فکر میکنم اینها باید توجه پیدا کنیم بهشون. حالا آقای دکترم به پست‌های دولتی اشاره کردن، البته منظورشون پست‌هایی بود که لازم است اما بدون آمادگی است. من میخوام بگم فراتر از این حتی پست‌هایی که هیچ ضرورتی نداشت که مثلا روحانی حضور پیدا کنه، با مردم در سطوح بسیار پایین هم حتی برخورد و مواجههایی داشته باشه. لذا به نظر میاد که البته منظورتون از علل درون سازمانی، منظور علل درونیه چون سازمان بحث نکرده، مثلا ورود روحانیت به سیاست یا مثلا عدم اجتماع شدن عوامل درونیه، چون سازمان که این سازمان روحانیت میشه. به نظر میاد، حالا من چون یه وقت من تموم شد، به نظر میاد اگر ما بپردازیم به این که دهه چهارم چه اتفاقاتی رخ داد و حتی داره این وضعیت همینجور استمرار پیدا میکنه به گونه ای که مرجعیت در حال مرجعیت، منظورم گروه مرجع، مرجعیت در حال تغییره، عوامل بسیاری دارن میان این عرض کنم که جایگزین میشن و مرجعیت رو تغییر میدن، اینها باعث شده که شأن و منزلت روحانی، چون به خوبی هم توضیح دادم منظور از شأن اونی نیست که خود روحانیت برای خودش درست میکنه، در واقع اون دیگر بیرونی روحانیت باید برایش اون شأن رو درست کنه، منزلت رو درست کنه، یعنی بپذیرن نه اینکه خودش برای خودش تعریف کنه. اگر جامعه بخواد این شأن رو بپذیره، ما دقیقاً باید لایه‌های زیادی رو، چون مثلا یه اشکالات اینجوری وجود داره، من جمله آخرم میگم، این که بگیم کاهش تعداد روحانیون در مجلس یه عامله، میتونه عامل این تعدیل باشه که شأن روحانیت کاهش پیدا کرده، اما ممکنه که این اشکال رو بکنه. خب چجور شده از دهه 70 چهار تا رئیس جمهور 3 تاش روحانی، این اقبال به روحانیت اونم توی سطح عام‌تری، چون ببینید کاهش روحانیون تو شهرها درگیر خیلی مسائل دیگه است، اما اینجا که کل جمعیت یک جامعه یک کشور به روحانیت، به 4 تا روحانی، به 4 تا رئیس جمهور که 3 تاشون روحانی است رأی میدن، آیا این نشونگر این نیست که اقبال به اون معنا از اینها دور نشده یا عوامل دیگه دخالت داره؟ این لایه‌های پنهان بسیارن که بشه در تحلیل عرض کنم موقعیت و شأن روحانیت ازش بهره گیره و تحلیل کرد. عذرخواهی میکنم.
سپاسگزاریم از آقای دکتر ظهیری. اگر آقای دکتر ایسانیا اجازه بفرمایید، شما مطالبی در خصوص نکات مربوط به آقای دکتر ظهیری دارید، اجازه بفرمایید که از حضار محترم، اساتید محترم اگه نکته‌ای دارن در خصوص موضوع بحث، بیشتر چالش روحانیت در دهه چهارم و به ویژه پیشنهاد خاصی در خصوص ارتقای منزلت اجتماعی سیاسی روحانیون و یا نکاتی که ناظر به مباحث آقای دکتر ایسانیا هست بفرمایید، تا در جنبندی نظر آقایون از آقای دکتر ایسانیا درخواست کنیم که توضیحات رو داشته باشن. خدمتتون هستیم. بفرمایید آقای بله جناب استاد دانشمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اساتید. سه ضلع منزلت اجتماعی که فرمودید از بدیهی ترین و سقف پایین ویژگی هایی که روحانیت باید داشته باشیم. به نظر من چه که تو این جلسه بسیاری از نشست ها مقبول مونده اینه که روحانیت توجیهگر نظام اسلامی شده، یعنی در حقیقت شده جاده صاف کن. اون چه که در این دهه و دهه های پیش از روحانیت میبینیم اونه که میخوان با چنگ و دندون نظام رو حفظ کنن، جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. حالا بهانه‌شون هم اینه که پس از هزار و چند سال اولین حکومتیه که شکل گرفته، پس باید نگهش بدارن. اما دفاع یعنی چی؟ چجوری دفاع بکنن؟ این کمتر روش صحبت شده. آقای حکیمی که نامی ازشون بردید یه بار تو دارالشفا یه نشستی داشتن که رسالت روحانیت چیه؟ طبق اون حدیث پیغمبر العلماء و ورثه الانبیاء، عالمان و وارثان پیامبرانن. خب پیغمبران چه میکردن؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات تا میرسه لیقوم الناس بالقسط. یعنی مهمترین رسالت پیغمبران ایجاد قسط. انتظاری که مردم به نظر میرسه الان از روحانیت دارن، از ائمه جمعه دارن، از مرجعیت دارن، اینه که فریاد رسای عدالت باشه، عدالت انسانی باشه، که متاسفانه تو این زمینه ها اصلا چیزی شنیده نمیشه. یا اینکه یعنی تنها چیزی که هست، احساسی که من فکر میکنم مردم از روحانیت دارن، اینه که با چنگ و دندون میخواد بدون منطق نظام رو حفظ بکنه. حالا حفظ یعنی چی؟ دفاع ظاهری کردن بدون اینکه انتقادی بکنه، بدون اینکه راه حل نشون بده، هم در سطح مرجعیتش و هم در سطح ائمه جمعه و حوزه های
بسته. تشکر میکنم. اساتید دیگه بفرمایید جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله جناب استاد علینی هستن، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر جناب دکتر ایسانی ها، جناب دکتر زهیر و جناب دکتر معلم. یه بحث خیلی ضروری و مهمیه، مهمی که دکتر فرمودن دکتر ایسانی ها، بحث واقعا این موقعیت و منزلت و سو جامعه شناسی از سوشال استاتیوس، که واقعا هم اگه این مرتبط به ساختارای تو ساختارای اجتماعی، اگه اون موقعیت و منزلت همراه با نقش‌های اجتماعی، اون سوشال رول با هم اینها بیاد یه جا جمع بشه، خیلی میتونه ساختار اجتماعی رو به جلو ببره. تو منزلت موقعیت روحانیت، ما اینکه بس که آیه روحانیت نهاده تو جامعه شناسی یا نه، نکاتی که ایشون گفتن، یه بحث اینه که دین قبلا به صورت یه نهاد نبود تو نگاه سنتی، چون الان ما جامعه گذاریم، جامعه ایران، و داریم از سنت میریم به مدرن، و خیلی از مشکلات هم همینه. نه از این ور راه مفر نیست، باید به سمت از اون ورم مدرنیته. بله یه عوارض و آسیبایی داره لاشک، چی کار کنیم که این آسیبا رو به حداقل برسونیم، یا این تهدیدهایی که تو مدرنیته هست به فرصت تبدیل کنیم؟ این خیلی مهمه. من این مطلبی که میخواستم بگم، اون نکاتی جماعی دانشمند فرمودن، من بحثی داشتیم که این منزلت و حالا جایگاه چرا روحانیت؟ چون روحانیت به عنوان گروه مرجع، یعنی گروه مرجع که تو جامعه شناسی داریم، یعنی یه الگویی قراره باشه که دیگران از اون رفتار روحانیت الگو بگیرن و اونو پیاده بکنن. چرا این جایگاه گروه مرجع بودن روحانیت واقعا کاهش پیدا کرده؟ یه زیدادش، حالا اون نکاتی که ایشون فرمودن در اون سازمان بونسان، یه مدتش به نظر من خود روحانیت برمیگرده. برگردیم به نگاهی که شهید مطهری داشت، که ویژگی ایشون روحانیت شیعه و سنی، میاد تقریبا میگه که روحانیت سنی حکومتیه. خب این یه ایراد بزرگیه، ولی روحانیت شیعه مستقله، خوره، لذا چون مستقله
از حکومت، از دولت جدا از باقی آزادگی و حریت میتونه مطالبشو بیان کنه و این گروه مرجع بودن روحانیت داره حفظ میشه. ولی بعد از انقلاب حالا به هر دلیلی هرچی هم میایم جلو، حالا به قول ایشون الان دهه 4، چرا داره روحانیت روز به روز همه حداقل پیمایش هایی که هست نشون میده واقعا با کاهش منزلت مواجهه. خب یه دلیلش اینه که حالا درگیر شده. من احساس کنم روحانیت نقش نظارتی و اصلیشو اگه حفظ بکنه و سیاست زدی، نه سیاست زدی، وقتی روحانیت دقیقا طرف یه جناح رو میگیره، خب مملکت دو جناح، دو خب خودشو مقابل یه گروه جناح دیگه قرار میده. وقتی میاد مساجد ما که روحانیت حضور داره سمت یه، خب اینا آسیب میرسونه. ما یعنی باید این اجازه رو بدیم این آسیبای اجتماعی اگه میخوایم سمت اسلامه. و وقتی که تو جامعه به جای گروه مرجع روحانیت مدعا این تعارف نداریم، واقعا من همیشه میگم زمان حضرت امام میبینیم شما مرحوم آقای کوثری همیشه تو مراسم بود، خب این داره گروه مرجعیت روحانیت حفظ میشه. ولی وقتی مدعا میبینیم هر نوع برخوردی هر چی این داره تو جامعه، لذا جوان ها میان گروه مرجعشون به جای نخبه ها میاد، هنرپیشه ها میشه، فوتبالیست میشه، یه آسیب تو بین دینداران به جای روحانی الان جوان پای منبر روحانی کمتر میشینه. اون مدعا و مدعا و دستایی که میدونیم خیلی هم گاهی همون عوارض مدرن، یعنی یه نوع تو مدعایا موسیقی های پاپ، حالا اونایی که واردم خیلی من نمیدونم، این علامات این مسائل اینا همه آسیبای جدیه. من یه نگاه نکتم اینه، اگر میخواد روحانیت منزلتش رو به دست بیاره، منزلت گذشتهش رو، و بعدم افزایش ان شاء الله پیدا کنه، حالا تو بحثی که من گفتم تو سرمایه اجتماعی داریم، یعنی روحانیت از این سرمایه اجتماعی در اون گروهی که فقط منتصر بشه به افراد که فقط در صنف روحانیت اینا هست، به سرمایه اجتماعی برون گروهی که این جایگاه خودشو و منزلت خودش حفظ میکنه، باید اینا من به قول معروف من جایگاه اصلیشو اون جایگاه نزاعتی با حفظه. حالا من یه نکته قبلا با دکتر ایسانیام پیروزا دم بهشون گفتم، از قول آقای دکتر شجاعی زن ایشون بعد جلسه اینا داشتیم، میگم که روحانیت حد اکثر کمتر از مثلا نمایندگی مجلس نباید بیاد. همین نکته ایشون دارم میاد، یه مثلا در یه جایگاهی که نه تخصصیشو داره نه به قول معروف اصلا لزومی داره، یعنی بود و نبودش، خب اینا عملا آسیب میزنه، به جایی که به قولم در جهت ارتقای منزلت باشه گاهی در جهت کاهش منزلته. اینا تو این جلسات خوبه یه آسیب شناسی جدی توی مسائل بشه، کارهای بشه که انشالله، مخصوصا من اعتقاد دارم نکته که شون فهمدن که متاسفانه خیلی جا این پژوهش ها رو اگه پژوهش ها فقط سفارشی باشه یا پژوهش های این فرصت رو بده، یعنی از دلش اگه نوآوری بقول من تولید علم، من یه بار با خدمت آقا ربانی هم تو مجموعه با اومد گفتم دم چقدر خوبه این نشست ها افرادی با ایده های مختلف با دو تا نگاه، این باعث میشه که به تولید علم، به تولید اگه واقعا این بحث ها این بحث های آسیبی به صورت جدی و با یه آزادی اون فرصت مقصد مجموعه پژوهش مثل دفتر داده بشه، میشه خیلی امیدوار بود، خیلی بحث ها و موزل ها انشالله به امید خدا حل بشه. ببخشید من
آزیم از پیشنهاد شما و جناب استاد دانشمند تشکر میکنیم. آقای دکتر شیخ حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از آقای دکتر ایسانیان و دیگر از محترم. فقط یه نکته دارم، اونم تقسیمی که آقای دکتر از روحانیت دارن، در واقع اون چه تقسیم چهارگانه مرجعیت ولایی، مجتهد صاحب رساله، مجتهد بدون رساله، طلاب روحانی، در واقع سازمان روحانیت اینجا نادیده گرفته شده. یعنی ما نهاد روحانیت امروز خیلی تاثیرگذار خودش در افزایش یا کاهش منزلت، یعنی شما الان نمیتونی شورای عالی رو نادیده بگیری، مرکز مدیریت رو نادیده بگیری، بعد این نهادها که سر تا سرش تقریبا روحانی آقای دکتر اشاره کردن، مثلا ائمه جامعه یا اینطور، اینا به نظرم یه جایی باید دید، بالاخره این حداقل از مجتهد ولایی‌ش شما بگید فراتر از این نهاد، بقیه همه ذیل این نهاد سیاست‌گذار قرار می‌گیره. اینم به نظر می‌رسه این سازمان خودش هم یک جایگاهی باید براش قائل بشیم. یه نکته دیگه آقای دکتر اشاره کردن، خروج روحانیت از ظرفیت زمانی و مکانی هست باعث ممکنه کاهش منزلت بشه. اینم به نظرم جا داره که این خصوصا ظرفیت‌های مکانی که اشاره کردید، یه بخشیش به خاطر اون زمینه تاریخیه که تا حالا روحانیت باش مواجه شده بوده و بر اساس اون قدر مقدور در اون محدوده محدود شده بوده، مثلا مسجد حسین فلان، و اونی که آقای دکتر گفت حالا بالاخره انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، این فرصت فراهم شده، طبعا ما چون اون زمینه تاریخی نهادینه شده همش فکر میکنیم که این ظرفیت ها مثلا قاعدتا باید اونجا باشه، در صورتی که بر اساس اون مقدورات اون زمان اونجا بود، طبعا فضای جدید اتفاق افتاده، نیاز به ما بازنگری تو ظرفیت‌های زمانی و مکانی هم حداقل وجود داره. شفافیتی اگه وجود داشته باشه شاید به یکم از ابهام بس کم کنه. ممنونم، تشکر.
تشکر میکنیم از دکتر شیخ حسینی، جناب استاد شریعتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا مسئله تقسیم روحانیت که آقای دکتر شیخ حسینی مطرح کردن، این تقسیم من ایراد دارم بهش. مراجع ولایی، مجتهدین صاحب رساله، مجتهدین بدون رساله، کل تقسیم سه قسمش مجتهد شده. یعنی شاید از مثلا 100,000 روحانی مثلا در کل کشور داریم، حالا بر فرض اگه 5,000 هم شاید نباشه، کل مثلا مجتهدین و صاحب مراجع و مرجع ولایی شاید مثلا 2,000-3,000 بیشتر نباشه، بقیهش فقط همه قسم چهارم تقسیم نظر من اشکال داره. به نظر من اگه تقسیم ها اینطوری بگیم، حالا مراجع در سطح مراجع تراز اول که قسمت اول منظورتونه و مراجع صاحب رساله، مراجع یکی باشه، بعد علما و اندیشمندان حوزوی اهم از اینایی که بعد استاد هستن یا اینایی که حضور دارن، بعد دو قسم دیگه هم اضافه کنیم که منزلت اجتماعی روحانیت در بین مردم، یکی روحانیت شاغلین در حکومت رو جدا کنیم، روحانی که امام جمعه هست، روحانی که مثلا سیاسی عقیدتی نهادهای مختلف هست، اینا رو هم بالاخره تأثیر دارن. روحانی یا روحانیونه که حاضر در بین مردم هستن، مساجد هستن، تو شهرهای مختلف هستن، و بعد نهایت مثلا طلاب و محصلینی که مشغول تحصیل هستن. یعنی تقسیم اونا جوری بکنیم،
5 تا شد تقسیم شما الان،
تقسیم اونا جوری تقسیم بکنیم که نشه مثلا 3 تا تقسیم، 3 قسممون مثلا 2,000-3,000 نفر باشن، بقیه کل مثلا 80,000-90,000 نفر یه قسم باشه. این کمی ایراد داره به نظر بنده. نکته دومم اینه که راهکارهای بازگشت به منزلت اجتماعی، حالا شاید بشه گفت بازگشت ولی تسامح، راهکارهای بازگشت به منزلت اجتماعی گذشته هم باید در نظر بگیریم که راهکارش چیه. حالا آسیب این مشکل وجود داره، حالا راهکارش چیه، این هم اگه اشاره میکردید بد نبود. یک نکته دیگه هم هست که تو ذهنم از اوائل انقلاب امام، اول اصلا از تهران اومدن قم، گفتن که خب ما شروع حکومت رو تقریبا ایجاد کردیم، حالا میچرخونن رئیس جمهور و نخست وزیر و الاخر، بعد دیدن که خودشون باید تهران حضور داشته باشن، برگشتن تهران، و حتی سید احمد که پسر ایشون هم هست، ایشون را از ورود در سیاست، از ورود در به اصطلاح ریاست ها منع کردن. این نشون میده که خود نظر خود حضرت امام هم اولین بوده که روحانیت ورود در مسائل به اصطلاح حتی عالی حکومت حتی المقدور نداشته باشه. یعنی اگه مثلا لازم شد خب خود امام باشه و چند نفر دیگه ای که روحانی باشن، حالا آیا روحانیت مثلا در مجلس حضور داشته باشه یا حضور نداشته باشه، شاید بشه گفت که الان خود روحانیت هم به این نتیجه رسیدن که اکثر آقایونی که حتی مثلا به درد این کار هم میخورن خودشون ها کنار میکشن. یعنی این که میگن شاید لزومی نداشته باشه ما حضور داشته باشیم در این تو جاهایی. حالا ما به اصطلاح با شروع انقلاب توقع مردم را روحانیت نسبت به خودش بالا برده و خب توقعات وجود داره که این روحانیتی که ما میشناسیم باید این فرمایشی که آجاهای دانشمند داشتن که بحث عدالت و اینها رو باید دنبال کنن، یا نکته ای که خودتون فرمودید بحث زهد و اینها، این به صورت کلی اگه یک تو جمع بندیتون راه حل ها و راه کارهای اون منزله به دست آوردن منزلت اجتماعی بیشتر را هم اشاره میکرد خیلی بهتر بود.
تشکر میکنیم جناب استاد شریعتی. خدمت آقای دکتر نصرتی هستیم.
بسم الله الرحمن
الرحیم.
خیلی متشکریم از این دقدقی که جمعای دکتری سنیا دارند و نسبت به بررسی روحانیت در دهه 4. من به نظرم میاد که اقتضای موضوع که منزلت اجتماعی سیاسی روحانیت در دهه 4 هست این هست که یک قدری اصطلاح توجه به هم آسیب شناسی باشه، هم وضعیت شناسی و هم پیشنهادات و راهکارها کلی بهش توجه شده. یعنی منزلت اجتماعی سیاسی هیچ گونه سوالی در این موضوع نخوابیده که مشخص و جزئی باشه، لذا خب کلیست میشه هر جور بحثی رو نسبت به اشراعی کرد. بذارم اگر بخوایم یک کار دقیق‌تر انجام بدیم و معطوف باشه به خیرخواهی و هم وضعیت شناسی دقیق و درست، در آسیب شناسی منزلت در دهه چهارم طبیعی است که اگر قرار باشه که یک آسیب شناسی باشه و نظراتی رو بدیم و بگیم که آقا مشکلات اینه، آسیب های اینه، چالش های اینه، خب احتیاج به تحقیق علمی داره، چون حتما بیمایش میخواد و باید پشتوانه داشته باشه اگر میخواییم اظهار نظری داشته باشیم نسبت به اندازه‌گیری این منزلت. خب اگر اندازه‌گیری دقیقی داشتیم میتونیم علتها رو هم جویا بشیم. علتها هم احتیاج به دقت علمی دارن، چرا این وضعیت پیش آمده، بعد بر اساس این وضعیتی که داریم میتونیم حالا یا پیشنهاد بدیم یا راه حل و درمان ارائه بکنیم. نکته دیگری دارم اینه که در کنار توجه به ضعف‌ها و آسیب‌ها، خوبه که یک نگاه وضعیت شناسی واقعی هم داشته باشیم. خب بالاخره نظام یک نظامی است که به نام روحانیت شناخته میشه. این یک ارزیابی دقیق میخواد که علی رغم همه ضعف‌ها و کاهش منزلت‌هایی که در بعضی از موارد وجود داره، ببینیم که در مقیاس کلی آیا این اتفاق هم همین جوری است. یعنی آیا نظام به عنوان این که یک نظامی است منتسب به روحانیت، آیا جایگاهش رو در بین مردم از دست داده یا نه؟ روز به روز در حال تقویته. یه وقتی میگیم تقویت، یه وقت کثرت رو نگاه میکنیم، یه موقع است عمق رو میبینیم. عمق وفاداری و اعتماد به نظام باید ارزیابی بشه. حالا گاهی کثرت ها از راه همین مقیاس های اندازه‌گیری معمولی مثل انتخابات، مثل افکار عمومی، مثل این نظرسنجی های موردی در دانشگاه ها، در فرضاً بین نخبگان یا بدنه عمومی جامعه اینا اتفاق میفته. یه موقع هست که اون عمق رو باید پیدا بکنیم. ببینیم وقتی که سیاست های اساسی نظام اعلام میشه، مردم نسبت بهش چطوری موضع میگیرن، نسبت به تصمیمات عظیمی که در نظام اتفاق میفته، نسبت به وضعیت کم نیست این که نظام نسبت به وضعیت منطقه‌ای تصمیمات بزرگی داره، خوب حضوری داره، اقداماتی رو انجام میده. خب این رو ارزیابی داشته باشیم که مردم نسبت به این حضور نظرشان چیست. این بالاخره این هم بخشی از چیزی است که منتسب به نظامی است که زیر ساختش روحانیت است. خب لذا در این وضعیت شناسی هم خوبه که یه توجه علمی و کلی داشته باشیم و سرانجام پیشنهادها باید که معطوف باشه به خب حالا اون کارهای دقیق علمی که میشه. بالاخره ما باید که طبیعی است که هر کار بزرگی، هر وضعیتی آسیب هایی و ضعف هایی رو داره و باید در اصطلاح مسیر زمان این آسیب ها برطرف بشه، تبدیل بشه به فرصت. اما نکته ای که داشتم تقویت بکنم فرمایش های دانشمند که روحانیت در هر جایی، هر اولا که کار سیاسی اینجوری نیست که نباید بکنه، باید بره کار سیاسی بکنه و در مصادر سیاسی، اما به جا به موقع با حفظ استانداردهای خودش. یعنی این که در ما نگاه میکنیم بعضی از موقعیت هایی که در جامعه وجود داره و روحانیت در ارزش هست، اینجور نیست که نگاه مردم بهش نگاه منفی باشه. چرا؟ برای اینکه استانداردش حفظ شده، اون شأنیت حفظ شده. اگر روحانیت با حفظ شأنیت امیرالمومنین علیه السلام در مناسب دخالت میکرد، یعنی در رأس حضور بود، تو اجرا هم میامد حضور داشت، این نافی این نیست که ما امروز روحانیت رو بگیم آقا از امور اجرایی، از امور سیاسی دخالت نکن، کنارگیری بکن، برو بنشین و در مساجد و منابر و در فرضاً جبهه مردم. درسته در هر جایی هست روحانیت باید در جبهه مردم باشه و در مقابل اون قدرت بدخواهی که علیه مردم هست.
تشکر میکنیم، تشکر میکنیم جناب آقای دکتر نصرتی که رئیس محترم اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه هم هستن. جناب استاد عبداللهی شما می‌خواستید بفرمایید؟ بله، اگه معرفی بفرمایید تشکر می‌کنم.
با سلام، نامور هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرعلوم. با تشکر از بحث اساتید گرانقدر، یه سوالی از دکتر ایسانیت داشتم که در موقع بحث علل درون سازمانی که باعث کاهش منزلت روحانیت شدن، یکی از علل رو مقاومت در برابر خاص مردم دونستن. میخواستم اینو تفکیک بیان کرده، اینکه مقاومت در برابر خاص مردم در چه خواسته هایی، مثلا اگر یه روزی رسید که مردم اگر خاص دینیشون هم تغییر کرد، آیا جایگاه روحانیت نباید مقاومتی داشته باشه که شاید باعث کاهش منزلتش میشه؟ با تشکر،
سپاسگزاریم. حجای محمودی شما فرمایشی اگه داشته باشید. خیلی محبت فرمودید از پیشنهادات آقایون و برخی هم سوالات. اگه 4-5 دقیقه حد اکثر جناب آقای دکتر ایسانیا جنبندی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم. قبل از هر چیز اینکه تحمل کردید ما رو، اصلا خودم، ولی خب افتخاری بود برای من. نکات سروران گرامی لازم به اولا تأمل، دو من بعضی از نکات رو میپذیرم و بعضی از فرمایشات بزرگواران مؤید گفتار خودم بود ولی با ادبیات دیگه. من یکی دو تا نکته فقط خواستم بی ادبی نشه، وگرنه صحبتایی که کردیم من رو نوشتم، چون اصلا میام پروژه فکری خودم هست، دارم کار میکنم در حوزه روحانیت 15 ساله و ادامه هم داره کار، و هرچی بیشتر این توش عمق بیشتر داشته باشه بحثا و سوالات بیشتر مطرح بشه برای خودم خوبه. نمیدونید بحث های نامدار رو من جواب نمیدم، فقط یه مسئله رو بخوام تر مسئله کنم. من همیشه برام بحث بود که اگر بین رهبران و مردم دو تا اخلاق، دو جنس اخلاق وجود داشته باشه، یه اخلاق نتیجه گرا، یه اخلاق تکلیف گرا، اونجا چاره چیه؟ از امام عبدالله علیه میفرماید که سلمان رشدی فلان کار کرده، پس رابطه ایران و انگلیس بس، اگه مردم نخوان چیه؟ یعنی واقعا بحث اینجا هست، بحث سنگینی هم هست به نظر من، که اصلا من حالا اگه جرأت کنم بگم، اینکه پیامبر فرمود، مثلا اگه جرأت کنم نمیده چقدر درسته، که فرمودن که شیبت نیست سوره هود، سوره هود منو پیر کرد، نه سوره شورا. هم سوره شورا فستقم کم عمر داره، هم سوره هود داره، ولی سوره هود یه چیز اضافه داره که پیامبر فکر کنم خاطر اون داره میگه که اگر ملت باش همراهی نکرد، این پیامبر از خودش نمیترسه، از ملتش چیز داره که فردا آیا ملت همراهی میکنن یا نمیکنن، آیا شیعه ابی طالب رو میتونن تحمل کنن، نمیتونن تحمل کنن. و من جای بحثه که اگر نه فقط توی جمهوری اسلامی، تو همه نظام های سیاسی این بحثه که اگر ملت همراهی نکرد با چیز، اونجا وظایف چیه؟ امام عرفگرا بود ولی عرفنگر نبود، اگه اشتباه نکنم. یعنی وقتی میخواست بگه آب کر چند لیتره دقیقا باعث میگه آقا این قدره، ولی از اون طرف امام وقتی داره بحث میکنه توی بحث قانون کار به مثلا شورای نگهبان میگه که آقا بطر خشخاش نذارید، چون امام روش اجتهادیش اینه که احراز عدم مغایرت با اسلامه. اونا اگرچه احراز موافقت با اسلام بودن، امام روشش اینه. حالا اگه یه اتفاق افتاد، من میخوام بگم که فرمایش ها کاملا متین جای بحث داره، یعنی نه بحثی یه ساعتی نیم ساعتی، از کار پروژه تحقیقاتی داره که اگه اخلاق نتیجه گرا و اخلاق وظیفه گرا این دوتا چیز تکلیف گرا با هم درگیر شدن چی کارش؟ سوال واقعا متین دقیقی. فرمایش آقای دانشمند رو به نظر من بحث بسیار نه بحث ما اصلا همین بود، یه بحثی ما تو انقلاب داریم، درست انقلاب که دست تزمان ترمیدور بحث اینه که هر نهضتی تبدیل به نهاد شد گندیده شد. یعنی هر نهضتی که تبدیل به استقرار میشه، استبلیش میشه، وقتی مستقر میشه به خاطر حفظ وضع موجود تلاش میکنه، خاطر اینکه خودش دچار مشکل نشه راه رو میبنده. بعد خاطر همین افراد مثل کرمیرتون دیگرم یا انقلاب مثل کشه ولش کنی میرسه جای اول، پس انقلاب ترمیدور داره. بحث من همینه که چیکار کنیم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران یا انقلاب اسلامی ایران دچار این ترمیدوره نشه. آیا ما مثل اونها هستیم؟ من اعتقادم اینه که نه، ما نیستیم. لاغر دستگاه فکری ما یک عناصری داره که میتونه بازسازی کنه ما رو. اون چیزیه؟ من میگم سه چیز داره. جهاد داره، جهاد و نفس، اجتهاد. چون جهاد و نفس میگم که من میگم اینا اتفاق باعث بیفته. حضرت امام میگه که ما هر روز تو نمازهای یومیه‌مون داریم میگه اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ابتدا عبودیت بعد رسالت. همین بحث همین جاست دیگه که اینایی که مسئولیت دارن میگیرن ابتدا عبودیت رسیدن، اگه میرسده که مشکل نداشتیم که، هم بحث اخلاقه هست بعد رسالت بگیرن. من که میخوام پدر بشم اول به عبودیت رسیده باشم، بعد من که معلم میخوام بشم، من که میخوام شهردار بشم، من تو آخر نقشایی که هست. بنابراین اولیش جهاد و نفسه، یعنی در دستگاه فکریش یه این وجود داره. دومش اجتهاده، اینم وجود داره. سومش اصلا مهمتر امر معروف نهی از منکر. ولی بحث اینه که چطوری این تبدیل به همه بحث دوستا همینه، بحث خودم همینه که چطوری این تبدیل به سازوکار بشه. این نیاز به یک کمی جرأت، فضا سازی، فضا دادن و قول بعضی جرأت دانستن داشته باشه. اینا رو میخواد که بایست داده بشه. و خب من تمام بحث ها رو تا اونجا که تونستم توی بحث روحانیت بالا پایین زدم. نگاه کنید وقتم گذشته، فقط این نکته رو بگم تا سر نمیشه. یه ایده میرم میشه آیت الله مرحوم فلسفی، میگن آقای فلسفی تو که زبان گویا و ناطق بودی برای ملت تو دوران طاغوت، چه شد که توی جمهوری اسلامی ایران ساکتی؟ چرا نقد نمیزنی؟ ایشون میگه که داره پیش امام این حرف میزنه، رفته پیش امام میگه یه عده آمدن پیش من، یه عده از روحانی از قوم جای دیگه آمدن پیش من، میگه آقای تو که زبان برنده بودی دوران تا بود، داده به رادیون داده بودن اونجا حرف میزدی، چرا توی جمهوری اسلامی ایران حرف نمیزن؟ ناقد نیست. میگه من به امام گفتم که اما من به اون آقایی که سوال کردن این جواب دادم که در دوران طاغوت معلوم بود که من یا ما زیر علم چه کسی هستیم، طاغوت زیر علم چه کسی هست، اونا زیر علم یزید بودن، ما زیر علم پیامبر. بعد در جمهوری اسلامی ایران ما از این جمهوری اسلامی نفهم به کی زیر برچم اونا کی هست، ما میرم اون طرف و امام فرمودن هستن، چیز خوبی بود بس نگید. خب دیدن واقعا این بحثه که آیا ما این فرصت، نمیخوام تجربه، میخوام آیا این فرصت هست یا این اجازه هست که ما یه انتقادات درون حالا سازمانی که میگم یعنی درون نهادی، آیا این چیز شده؟ من که گفتم در دهه چهارم فرماشا اگه دکتر زهیر کاملا به جا، آره من اختصاص پیدا نکرد بحثم به دهه چهارم یا محصول سه دهه بود، کاملا به جا فرمایشون، یا اینکه بحث سیاسی صرف باشه نیست، آره بحث اجتماعی که محصولش میرفت توی بحث سیاسی. همه فرمایشات دوستان به نظر من از فرمایشات به نظر من جالب و درد خودم بودن. فقط من یه نکته میگم، جالا من شاید قد گفته باشم، اون بحث جناب دکتر شیخ حسینی که فرمودن ظرفیت زمان مکانی رو، من ظرفیت زمان خروج از ظرفیت زمان مکانی رو اعتقاد داشتم، یعنی اینکه نه اینکه فقط تو مسجد باشه، تو حوضیه باشه، فلان اینا. میگفتم دو تا دیدگاه هست اینجا، یه عده میگفتم باید حتما فقط این ظرفیت زمان مکانی کار کنه، بیشتر از اون نمیتونه، یه عده میگفتم نه باید خروج از ظرفیت. من برای تو این دومی از دیدگاه خودم دومیه بود، ولی بازم تشکر میکنم دوستان از تعاملی که داشتم.
سپاسگزاریم از حوصله جمع، از استاد ارجمند جناب دکتر ایسانیا که به شیوه علمی بحثا رو ارائه کردند و محصل مطالعات سالهای متمادی بود و همینطور از آقای دکتر زهیری که محبت فرمودند. بحثایی که آقای دکتر ایسانیا ارائه کردند در بحثای مقدماتیشون، بعد وارد شدن به علل کاهش منزلت اجتماعی سیاسی روحانیت که سه دسته عوامل بیرونی، درونی و ویژگی‌ها و عوامل فردی رو برشمردن که اینها رو در خلاصه گزارش انشاءالله بعد میتونید از طریق سایت ببینید. برخی از آقایون به نظرم پیشنهادهای خوبی رو مطرح کردن، این که ما بیایم ظرفیت‌های زمانی و مکانی رو بازنگری کنیم با توجه به اینکه مثلا قبلا آرزوی ما این بود که یک سایتی داشته باشیم یا یک شبکه‌ای داشته باشیم، الان فراوان ایستگاه‌های رادیویی، تلویزیونی، رسانه‌ها در اختیار ما هست. خب این ظرفیت‌ها بازنگریش یه پیشنهاد این بوده. یه پیشنهادم در تقسیم روحانیت که جناب آقای دکتر ایسانیا داشتن به پنج قسم تقسیم کردن، جناب آقای استاد شریعتی که یه جوری اون نظر دیگه دکتر شیخ حسینی رو تضمین کرده که ما جهات سازمانی و حکومتی رو مثلا درش لحاظ بکنیم. همینطور پیشنهاد شد که این آسیب‌ها در کنار نگاه به نکات مثبت هم باشد. خب این ویژگی هایی داره آسیب شناسی، اگر بشه تو اون قسمت هم اشاراتی بره شاید مفید واقع بشه. و همینطور پیشنهاداتی که برخی دیگر از عزیزان داشتن، این که توجه بیشتر به رسالت اصلی انبیا و روحانیون که همان پیگیری اقامه قسط و عدل و همینطور خودسازی و تهذیب نفس. و یه نکته باز به ذهنمون اومد که اگر ما تلاش بکنیم به این که فاصله بین عمل و نظر رو کم بکنیم، یعنی آنچه را که میگیم به تعبیر آقای دکتر ایسانیا بهش عمل بکنیم، این عامل بودن مهمترین تبلیغ تلقی میشه. و همینطور پیشنهاد شد که روحانیت نقش خودشون رو در ظرفیت‌هایی که قبلاً وجود داشت رها نکنن که دیگران رقبا بیان به جای مداح، بیاد به جای روحانی مجلس رو بگردونه. و همینطور پیشنهاد شده که بعد نظارتی روحانیت در جامعه و حکومت تقویت بشه. و پیشنهاد دیگه این که ضرورت پیدا شده با توجه به این مباحث این جلسه که در حوزه آسیب شناسی و به ویژه آینده پژوهی در خصوص منزلت سیاسی اجتماعی روحانیت، که اینم از بحث‌های خوبی بود.